جدی به آموزش در همه سطوح، از مدیران تا میرسیم به تماشاچیان.
خب آیه دکتر مشکینی عزیز، ببینید ما همون بحث مدیران رو فهمید. وقتی ما انتخاب مدیران رو در واقع بر مبنای صرفا نتیجه گرایی میگذاریم، خیلی ما نمیتونیم انتظار کار فرنگی داشته باشیم. ما الان متاسفانه در ورزش کشورمون مدیرانی داریم، حالا ما اینجا بحثمون کلا توی مسابقه بیشتر با فدراسیون ها شاید بیشتر درگیر کنه ما رو، اما از مسائل فوتبالمون نمیتونیم غافل بشیم. یه مسائل الان ورزش های گروهمون که سلا ورزش‌های دانشگاهی هم محسوب میشن و مبتلای به این سایدی هستن که شما میفرمایید. الان توی انتخاب مدیرمون هم دچار مشکل هستیم. وقتی مدیری داریم که خودش در واقع داره دامن میزنه به مسائل، مصاحبه‌های تحریک‌آمیز انجام میده، حرفای تحریک‌آمیز میزنه، خب از اون جوون 21 2 ساله‌ای که شما میفرمایید دیگه انتظاری نیست و متعاقبش تماشاگر 21 2 ساله‌ای که در
من و شما به عنوان دو تا کارشناس
خواهش
میکنید که علت اینکه مدیر تربیت ما مدیران رو از بین کسانی که دور و برمون هستن انتخاب میکنه.
بله.
مدیر باید در یک فرایندی تربیت بشه. نه فکر کنید یعنی بره دانشگاه مدرک بگیره فقط.
بله.
دانشگاه رفتن جزء لازمه اینه که یک فرد واسه تخصصی رو داشته باشه.
درسته.
من سالها مبانی تربیت برای این تدریس کردم.
بله.
به خوبی با دوستان که در عرصه‌های مدیریتی ورزش بعداً مثلا در بیان آشنا شدم. اون کسانی که علاهدی بر آن چه یاد میگیرن رفتند و در یک جاهایی تربیت شدند، اینها تونستند که قدم مثبت‌تری بردارن. خب
بله،
حالا میخوام به شما اینو عرض کنم، انتخاب مدیران فرع بر اینه که آموزش مدیران در سیستم ورزش در واقع اون چه که اسمش میشه بازی تحقق پیدا کنه. من با دو بحث مخالفم همیشه. یکی گفته میشه که مدیر ورزشی بگذاریم، خب مدیر ورزشی گذاشتیم، آیا این تربیت شده؟ دو، اینکه فکر کنیم که مدیر غیر ورزشی بذاریم، مدیر جنرال بذاریم چون میتونه مثلا سرمایه بیاره، اقتصاد رو برکت در بیاره، اینم غلطه.
دوست.
باید در درون بخش ورزش ایران باید مدیران ورزشی در جریان کادرسازی تربیت بشن. یعنی ما باید یه آدمی وارد این قضايا شد، چه در عرصه فنی ورزشی مهارتی و چه در عرصه مدیریتی
و حتی علمی و آکادمیک. آقای دکتر درسته؟
بله دقیقاً دقیقاً، چون سالها پیش آکادمیسیان ها اومدن داخل ورزش شدن.
بله.
به عنوان اینکه ما داریم مدیران دانشگاهی میاریم، اونها نتونستن.
درست.
اونها ضعف هایی داشتن. مسئله اینجاست که آیا ما فرایند تربیت تعریف کردیم که مثل پرونده تحصیلی یک فرد بدونیم از یه جهاز کرده در جای دیگر میدانه با فلان مسئلهی که برخورد میکنه، فلان جوانی که برخورد میکنه در عرصه ورزش و او احیانا ناهنجاری داره، این چه برخورد پدرانهی باید بکنه. این هاست که باید اون وقت بعد انتخاب از بین ها باید انجام بشه. مسئلهی که وجود داره اینه، ما امروز میچرخیم یا یه ورزشی دروبر پیدا مثلا سیاسی دروبر اونو پیدا میکنیم، هر دوش غلطه. و از همینجاست که مربی ما تربیت میشه، نه داور ما، نه ورزشکار ما، نه تماشاچی ما. من جمله‌ام این بود. عرض کردن گذاشتن. بحث باشکارم دارید. شما بپرسید دوستان، برای هواداران فوتبال آیا سازماندهی، آموزش‌های جمعی، آموزش‌های فرهنگی، آموزش‌های دیگه گذاشتن اصلا یا نه؟
آخه انتخاب همون کانون هواداران هم مورد سوال آقای دکتر مشکینی عزیز. ببینید ما الان مثال میزنم برای که حالا میگم ما اسم نمیتونیم ببریم چرا که به هر حال تبعات خواهد داشت، اما آدرس میتونیم. یک باشگاه بزرگمون الان لیدری داریم، حالا این کلمه لیدر کلمه بسیار قابل احترامی است از نظر در واقع خود واژه، و افرادی هم البته داریم در کانون‌های هواداری مختلف در باشگاه‌های مختلف فعال، افراد تحصیل کرده بسیار با فرهنگ، اصلا بحثی با اونها نداریم. اما در یکی از باشگاه بزرگمون فردی رو داریم الان به عنوان سردسته لیدرها که این شخص سابقه درگیری با حتی سورهای ورزش ما و فوتبال ما هم داره، سابقه اصلا جرح و در واقع زدن این افراد هم داره، چون همچنان هست و تمام سفرها هم تشریف میبرن و حقوق هم دارن میگیرن. و خب ببینید ما وقتی انتخاب اون نفر کان در واقع رئیس هواداری و کانون هواداری هم دقت نمیکنه یا لیدر درس رو دقت نمیکنه دیگه بقیه شو دیگه ما خیلی نمیتونیم انتظار داشته باشیم. آقای دکتر
من میگم که وقت شما محدوده،
خواهش میکنم آقای شریفی هم باید وارد بحث بشن، این مطلبتون رو بفهمید تا ان شاء الله آقای شریفی هم صحبت کنم.
اولا عرض میکنم که دوستانی مثل آقای دکتر احمدی، دکتر شجیع،
بله بله،
شما بارهان در برنامه‌تون دعوت کردید.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
الحمدلله به انصافا خیلی مثبت کردن.
بله.
ما نمیخوایم بگیم مثبت خوبه سپورت‌ها رو نمی‌دیم.
درسته، درست.
این یک مسئله. مسئله دوم این که توی این نکته که شما فرمودید،
لیدر
در همین جا که ما به چی اصلا میگیم لیدر؟ اصلا چی لیدره؟
بله.
برای چی؟ ما اصلا دنبال چی هست؟ یه گفتن ورزش و تنین. ورزش یکی کارکرداش ساخت تربیتی و فرهنگی یک جامعه. آن اون کار رو نمیتونیم انجام بدیم، تازه مشکل اون اینجاست که خود چالش های فرهنگی درون ورزش چه کنیم.
بله.
ممنونم آقای شریفی.
خیلی ممنون آقای دکتر. من با بخش بزرگی از صحبت‌های شما موافقم و کاملا حرف شما حرف به جا و درستیه که فرهنگ با قانون و نظام نامه و اساس نامه و دستور نامه اجرایی نخواهد شد و به وجود نمیاد، بلکه فرهنگ زاده اتفاقهای دیگری است که از بطن جامعه برمیزه. منتها نکته‌ای که من دارم اینه که در واقع اگر یه مقداری دقیق تر نگاه بکنیم این مسئله رو، میبینیم که باز قانون بد بهتر از بیقانونیه
و خوبی هم هست، نه اینکه بد باشه.
قانون اتفاقا خوبی هم تدوین بله. شده. این نکته بعدی منه در مورد دفاع از این قانون میخوام این بگم. من چیزی که ما رو داره آزار میده در همه این سالها بحث اجرای این قانون هست. شما به نکته اشاره کردید که من میخوام نقل مضمونی بکنم از رهبر معظم انقلاب که ایشان در یکی از سخنرانی های خودشون چنین فهوایی رو منتقل کردن که اگر برگردیم اول انقلاب، من اگر قرار باشه که جایی کاری انجام بدم میرم به سراغ حوزه مدیر پروری و مدیر تربیت میکنم. این بحث مدیریت که شما مطرح کردید یکی از بحث های درسته، در واقع ورزش کشور ماست و باید خیلی دقیق در موردش مفصل صحبت بشه. توی این نکته من بحثی ندارم و با شما کاملا موافقم. اما آن چیزی که وجود داره اینه که آقای دکتر مشکینی، ما در حوزه نه تنها ورزش که در خیلی از حوزه های کشورمون نتونستیم مدیر تربیت بکنیم و این یک حقیقتیه که وجود داره، حقیقتیه که بارها در موردش صحبت‌های متفاوت گوناگون و در واقع زیادی هم مطرح شده. اما آن چیزی که مهمه اینه که ما باید از یک جای شروع بکنیم. آسیب‌های اجتماعی که می‌دونم یکی از دغدغه‌های جدی خود حضرت عالی هست، در واقع نکته‌ایه که با ورزش میشه پوششش داد. من الان وارم این نظام نامه رو میخونم، کاملا با شما موافقم که توی حوزه مدیریت ما مشکل داره. توی حوزه مدیریت ورزش نتونستیم چهره های شاخص تربیت کنیم، چهره های اثرگذار تربیت بکنیم. همچنان مدیران موفق ما مدیرانی هستند که مربوط به دو نسل سه نسل قبل هستند در حوزه ورزش و این درد بزرگیه. اما آن چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم و بهش در واقع بپردازم اینه که چون مدیر نداریم باید دست روی دست بگذاریم؟
نه اصلا این نیست. در نظام نامه پیشبینی هایی کردن که دستگاه ها چه کارهایی انجام بدن. نمید آی شریفی عزیز، اون وقتش که ما میخوایم دست رو به گونه انجام بدیم که هیچ اتفاقی نیفته که سرکن اصلا نیست. یه وقتش که میخوایم بسیار روبنایی یه برنامه رو فرم بریم. من از دوستان رادیو ورزش اصلا چنین چیزی رو تا حالا مشاهده نکردم.
لطف
شما من دو تا پیشنهاد اجرایی عرض میکنم. یک، اینکه برای این نظام نامه مدیرانی در دستگاه‌های مختلف اولا ارزشی، ثانی مخاطبی نظام نامه تربیت بشن، در دستگاه‌ها حکمی بگیرند مبنی بر اینکه اختیارات لازم برای تحقق این نظام نامه حسب وضع اون دستگاه داشته باشن. پس آموزش مجریان. ببین من این که این همه درباره آموزش تمیز می کنم، شما کشور ژاپن رو حتما می شناسید. کشور ژاپن از طریق آموزش به این نقطه از توسعه و پیشرفت رسیده و ما باید آموزش رو در ایران جدی بگیریم. در این عرصه هم بحث آموزشه. برای اجرای این نظام نامه ما باید آموزش مجری داشته باشیم. دو، یک پیشنهاد به رادیو ورزش و بعد از شما البته سیمای جمهوری اسلامی دارم و اون این که یک برنامه فرهنگی به تقریبا مشابه نبدی که تو بحثای فنی برای فعی بود، اما اینجا دیگه فقط فوتبال نیست، همه ورزشه، یک نبد فرهنگی شما طراحی کنید.
من فکر میکنم که اصلا روی کرده این برنامه ورزش و جامعه دقیقا همین نکته بوده و همین مسئله بوده. منتها من برگردم به اون بحث آموزشی که شما مطرح کردید آقای دکتر مشکینی. آموزش باید توی مدرسه اتفاق بیفته، باید توی دانشگاه اتفاق بیفته. ما میدونیم نظام آموزشی مدرسه ها نظام درستی نیست.
ببینید ما اگر شریفیم به اون همون بحث، من حرف شما رو ولی بحث این میشه که خب از نظام نامه رو بگید اجراش حالا بره تا 20 سال. نه من میگم
دقیقا نکته من اینجاست که با توجه این که حالا شما میگین 30 سال دیگه، من میگم 30 سال دیگه که شما ازش حرف میزنید به شرط اینه که همین امروز نظام آموزشی کشور ما درست بشه، اصلاح بشه. وگرنه تا 50 سال 100 سال هم نمیتونیم بهش امیدوار باشیم. نکته اینه که در کوتاه مدت و در میان مدت باید چی کار کرد؟
فقط آقای دکتر عزیز ببخشید ما دو دقیقه کلا بکنیم بفهم.
کوتاه مدت چه اتفاقی میفته؟ اینه که دستگاه در اون نظام نامه مسئولیت هایی دارن دیگه. کسانی که در اون دستگاه قرار است که موجود نظام نامه باشن زیر نظر معاونت فرهنگی وزارت ورزش و سپاه جوانان بیان و آموزش ها ببینن که این نظام نامه رو بخوان اجرا بکنن. این کوتاه مدت و حداقل حد 20 درصد بازدهیه. من نمیگم 100 درصد، یعنی ما میتونیم 6 ماه بعد 1 سال بعد با هم گفتگو کنیم، ارزیابی کنیم که آیا این نظام نامه 20 درصد تونست جلو بره یا نه. خب این اولین گام برای این موضوع میتونه شه. دوم این که فدراسیون های ما و تمام اون بخش هایی که مثل باشگاه های ما دقیقاً بر همین فرمول انسان هایی که اولی ترین شرایط رو دارن معرفی بکنن و بتوانیم آموزش های جدی رو اینا برقرار بکنیم و بعد این نظام نامه در واقع تونسته یک سازماندهی انسان‌های فرهیخته مجرب و با مهارت رو بسازه، اینکه ما بعداً بتونیم صحبت کنیم که حالا ارزیابی کارشون چی بوده.
شما به عنوان یکی از کسانی که از ابتدا درگیر بودید در حوزه اجرای این نظام نامه میخوام ازتون بپرسم، به زعم شما از شهریور 1395 یا حتی قبلترش از داد 1395 تا همین امروز این نظام چند درصد اجرایی شده؟
به نظر من در حد یکی دو درصد، اگر نخبگم
هیچی. بله. ممنونم آقای دکتر مشکینی عزیز از اینکه وقتتون ما دادید، سپاسگزارم از محبت شما استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار شما باشه. شریفی عزیز ما توی هفته کلی بحث کردیم، کلی صحبت کردیم در مورد حالا مسائل مختلفی که توی این حوزه قابل طرح هست، اما من باز تاکیدم روی یه ماجرای خیلی مهم هست که به هر حال وقتی یک متولی در نظر گرفته شه برای اجرای درست این نظام نامه که وزارت ورزش جوانان هست، از این متولی انتظار حداقل نظارت‌های درست و دقیق و رصد ماجراست. حالا درستی که شما یک جایی هم از لفظ هماهنگ کننده دستگاه ها استفاده کردید که اون درست هست، اما حالا چه به عنوان هماهنگ کننده چه به عنوان تولیت اصلی این نظارت چگونه باید صورت بگیره؟ آیا نباید جلساتی تشکیل بشه؟ حداقل گزارش عملکردهای سالیانه رو در این زمین داشته باشه؟ خیلی کوتاه توضیح بفهمه تا دوستان دارن ارتباطی هم گرفتن.
بله من خیلی کوتاه بگم در مورد این بحث نظارت.
بله.
که کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی در خدمت شما عرض بکنم که ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی
ده.
مسئولیت نظارت داره و خدمت شما عرض بکنم که وزارت ورزش و جوانان موظف شده که گزارش سالانه عملکرد اولویت ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگ ورزش کش رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه بکنه. یعنی کاملا مشخصه و کاملا معلومه این قانون که شورای عالی انقلاب فرهنگی
پس بقیه دستگاه ها با واسطه رو داره،
نقش ناظر رو شورای عالی انقلاب فرهنگی داره.
بله.
کمیسیونی که تشکیل شده و کوردینیتور اون هماهنگ کننده اون وزارت ورزش و جوانان هست برای اینکه نهادهای متولی رو درگیر این کمیسیون بکنه،
گزارش رو وزارت ورزش جمع بده،
وزارت ورزش و جوانان باید گزارش
کنه، پس دسته‌های دیگه با واسطه با اون با ناظر در
رابطه ولی و شورای عالی انقلاب فرهنگی با واسطه درگیر هستند و در واقع نمایندگانشون عضو این کمیسیون.
درسته. این ممنونم از نکته‌ای که فرمودید خواهشم. که خب دیگه ذهن ما رو مشخص میکنه که نحوه نظارت بر مسببات چگونه خواهد بود. با ارتباطمون با یکی دیگر از اهالی ورزش، از اهالی ورزش بانوان برقرار هست، با توجه به بحث پایانی ما در این هفته به درستی بعد به ورزش بانوان هم اختصاص داده بشه، خانم مریم منظمی رو علاقمندان حرفه‌ای ورزش میشناسن، کسی که مسئولیت‌های متعددی داشتن در حوزه‌های مختلف، اما چند سالی است که ایشون رو به عنوان نایب رئیس محترم بانوان در فدراسیون کشتی میشناسیم. سرکار خانم منظمی سلام و عرض ادب، وقت بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما مجری تمامند برنامه و کارشناس عزیز برنامه و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتتون.
خیلی ممنونم خانم دکتر منظمی عزیز. خب ما همونطور که قطعا شنیدید و دوستان هم کردن خدمت سرکاری، ما در نظامنامه جمهوری ورزشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. خب کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی که در ذیل این در واقع نظامنامه تشکیل شد، شرح ضعیفی در حوزه ورزش تعریف شد، این شرح ورزش به دستگاه ها، نهادها و وزارتخونه های درگیر این ماجرا ابلاغ شد. حدودا 3 سالی از زمان این مصوبه میگذره و الان رصد میکنیم که چه کارهای خوبی در حوزه های مختلف ورزش صورت گرفته یا خیر. یک بخش ما به هر حال بخش ورزش بانوان هست و در یکی از بندها اگر اشتباه کنم که بند 3 باشه، در ذیل شرح وظایف اشاره شده توسعه کیفی ورزش بانوان. من میخوام ببینم شما اونایی کسی که کارشناس هستید در این حوزه، مسئول هستید در این حوزه، سالیان سال در حوزه بانوان کار کردید و تحصیل کردید، بفهمید که واقعا شهود در 3 سال چه اتفاقات ملموس و برجسته، نه از جنبه شعاری، از جنبه عملی و اجرایی در حوزه ورزش بانوان صورت گرفته. حالا من اگه بخوام واقعا فقط سیاهی ها و تاریکی ها رو نبینم، شخصا میگم مثلا بین المللی ورزش زنان داشتیم، داشت کارشو میکرد، 7-8 سال تعطیل بود، الان احیا شد، خب میگیم آقا دمتون گرم، خیلی هم عالی، این کار انجام شده است. مثلا با ذکر این مثال میخوام ببینم که توضیحات سرکارالی در این حوزه چیست. بفهم.
خواهش میکنم. من اگر بخوام برگردم به عقب، در حقیقت پروژه ورزش زنان به دوره طاغوت برمده، اما اون زمان فقط یک پروژه بزرگ بود که دستاوردش تبدیل زنان ایرانی به زنان غرب بود و با تقلیدهای کورکورانه در حقیقت اجرا میشد. اما بعد پیروزی انقلاب اسلامی، حضور زنان در میدان‌های ورزشی به جای اینکه جنبه تبلیغاتی پایان داشته باشه، بله، به وسیله این تبدیل شد که تا دنیا با قدرت زن مسلمان و محجبه ایرانی آشنا بشه، بله، و در حقیقت جایگاه والای زنان رو در ایران به نمایش بذارن. همونطور که مستحضر هستی، در حال حاضر 53 فدراسیون داریم که از این 53 فدراسیون در حقیقت 43 تا در بخش بانوان فعالیت میکنن، چونش یک رقم و عددیه که نشون میده از جنبه تبلیغاتی خارج شده و زنان ما با حفظ شعار اسلامی و با حفظ فرهنگ ما به اسلامی در میادی حاضر میشن و پرچم جمهوری اسلامی رو به اهتزاز در میارن. اما در مورد فدراسیون‌ها در بخش بانوان، من باید خدمتتون عرض بکنم که مستحضرین در هر فدراسیون یک نایب رئیس داره. این نایب رئیس وظیفه سیاست گذاری رو در بخش بانوان بر عهده داره. حال اینکه این فدراسیون‌ها چقدر تونستن موفق باشن برمی‌گرده به نگاه رئیس فدراسیون در درجه اول، که کم و بیش چیزی حدود 50% فدراسیون‌های ما واقعا دیگه باورشون شده به اینکه اگر بخوان خودنمایی کنن در میادین بین المللی باید بانوانشون رو حضور فعال بدن. بنابر این نیازشون، خب برنامه ریزیایی شده در بخش بانوان زمان قبل، یعنی زمان قبل از انقلاب، بله، دختران ما مربی نداشتن، ولی الان ما مربیان خانومی داریم که لژیونر هستن در کشورهای دیگه، ورزشکاران که لژیونر هستن. اینها همش دستاورد در حقیقت کارها و اقداماتی است که مسئولان و خود بانوان ایرانی انجام میدن.
بله، خیلی ممنون و متشکرم جناب شریفی عزیز.
خانم منظمی، من هم به شما سلام میکنم و روزتون خیر باشه. من نکته دارم، باز برمیگردم به خود نظامنامه. بند 3 نظامنامه توسعه و ارتقای کیفی کمی ورزش بانوان و ترویج فرهنگ حاکم بر ورزش بانوان کشور به عنوان الگوی مطلوب زن مسلمان در عرصه‌های ورزشی ملی و بین المللی رو به عنوان یک شاخص قلمداد کرده که باید از طریق مشارکت سازمان صدا و سیما و همکاری نهادهای فرهنگی زیربط با وزارت ورزش و جوانان محقق بشه. ببینید، اومده اینجا این قانون کلیگویی کرد و کلیگویی یعنی که هم ورزش همگانی، هم ورزش قهرمانی و هم ورزش حرفه‌ای رو درگیر کرده و هیچ کدوم به شکل جداگانه یاد نکرده. در حوزه ورزش همگانی خبرهایی که میبینی خبرهای ناخوشایندیه. بیش از 80% دختران و زنان ایرانی فعالیت بدنی ندارند، دچار چاقی هستند، دچار مشکلاتی مثل چربی خون، فشار خون و مواردی از این ورزش دارند. یه بعد ماجراست. در حوزه ورزش حرفه‌ای اگر بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که سرمایه گذاری به شدت نامطلوب در حوزه ورزش زنان اتفاق میفته. دلیل هم مشخصه، چون جذابیتی برای سرمایه گذاران و حامیان مالی ورزش بانوان ما نداره. ورزش قهرمانیمون رو اگر نگاه کنیم باید برگردیم 2010 گوانگجو که مثلا در بازی‌های آسیایی اولین مدال طلا رو ما در بازی‌های آسیایی دو به دست بیاریم، یعنی 9 سال پیش، بعد از 32 سال که از انقلاب اسلامی در کشورمون گذشته. و اگر بیایم ورزش قهرمانی رو با یه مقداری آگاهانه تر رصد بکنیم و ببینیم، اتفاقی که برای ما میفته اینه که ما علاوه بر حل مشکلات داخلی و مشکلات بین المللی هم مواجهیم. یعنی چی؟ یعنی که در حوزه بین الملل ورزشکاران ما باید تأییدیه های لازم را از فدراسیون های جهانی بگیرن. در همین آرژانتین و المپیک جوانان که خود حضرتی هم حضور داشتید آقای نوروزی، ما دیدیم که در دو به خاطر اینکه این ناهماهنگی ها اتفاق افتاده بود، ما نتونسته بودیم نظر مثبت و مورد مسئولان فدراسیون جهانی جودو رو به دست بیاریم. دختر دوکا ما از دور رقابت ها کنار گذاشته شد به اینکه با حجاب اسلامی میخواست مسابقه بده و این رو نپذیرفته بودند. در همین کشتی که شما مسئولیت دارید سرکار خانم منظمی، باز همین اتفاق به گونه دیگه میکنیم، میبینیم که در حوزه کشتی زنان درسته یک سری لایس ها، یک سری تاییدیه ها تونستیم بگیریم، یک سری مجوز های جهانی و بین‌المللی رو تونستیم بگیریم، اما در حوزه ورزش المپیکی ما نیست. در حوزه در واقع ورزش های بومی، ورزش های حتی میتونم بگم که غیر رسمی، که جایگاهش رو هنوز در بازی های آسیایی، هنوز در بازی های المپیک نتونستند پیدا بکنن. درسته بزرگی رو برداشتیم، اما سرعت پیشرفت ما در این عرصه به نظر میرسه خیلی کند باشه.
من با تمام صحبت‌های شما موافق هستم. اینکه در پرانتز من یه گذری بکنم به اینکه بله، سرعت کاملاً حالا لاکشتی هست، اما این نگاه برمی‌گرده به اینکه نه تنها امکاناتی که داریم در فدراسیون‌ها و وزارت ورزش، بلکه سایر امکانات هم مخصوصاً در ورزش همگانی باید همراه بانوان ما باشه. اینکه یک پارک رو اختصاص بدیم به بانوان در استان تهران شاید کار اصولی نباشد، به هر حال دسترسی به اون زمان بر باشه. این کامی طلبه یک گروه حرفه‌ای و تخصصی، دقیقا به گفته شما در بخش حرفه‌ای، در بخش قهرمانی برنامه های فرهنگی رو اجرایی کنن، نه این که فقط رشته تحریر. در قانون ها خیلی در کشور ما وجود داره، در عرصه ورزش هم خیلی از قانون ها نوشته شده، اما تا اجرا خیلی فاصله داره. من در خدمتون، چون وارد بحث کشتی شدید، من خدمتون عرض بکنم که برای کشتی در حقیقت یک سال و نیم هست که از تولد کشتی کلاسیک ما میگذره. کشتی کلاسیک در حقیقت برگرفته از همون فنون کشتی دوبنده بود، با این تقطون پوشش داشت. ما اومدیم یه دستکاریایی کردیم، این فدراسیون یه دستکاریایی کرد در قوانین. یه نمونهش این بود که
رشته.
بله بله، با توجه به نوع پوشش که بود ما زمان رو کم کردیم، به جای اینکه دو تا تایم به دقیقه داشته باشیم، خب بخاطر اون پوشش اسلامی ما یه تایم 3 دقیقه رو گذاشتیم. اولین دوره بین المللی فکر نمی کنم هیچ سرعتی در بانوان، در ورزش بانوان در سایر فدراسیون ها به این سرعت بود، به طوری که ما 6 ماه از تشکیل تیم ملیمون نگذشته بود که این مسابقات رو در لبنان برگزار کردیم و سایر کشورهای مسلمان هم وارد این کار شدن. من از این مثال میخوام به اینجا برسم. ببینید، ما یه کار فرهنگی انجام دادیم، ما نشون دادیم که میتونیم یه رشته جدید مبدع بشیم و میتونیم اون دو بنده. خیلی از قهرمانان شاکین از این که ما نمیخوایم لباس پسرها رو تنمون کنیم، ما ظرافت‌های دخترانه ای داریم که میخوایم پوشش خاص خودمون رو داشته باشه. خب ما این رو ابداع کردیم، اما این برای قضیه برمیگشت به این که خب این مسابقه بین‌المللی ما یه سری جوایز دلاری بزرگی داشت که اونها هم جذب این رشته میشدن. یه دست ما بسته شد، یعنی مسابقات رو برگزار کردیم از کشور اوکراین، ایتالیا، قرقیزستان، قزاقستان و سایر کشورهایی که الان حضور ذهن ندارم در این مسابقات شرکت کردن. گام فرهنگیمون رو برداشتیم، گام سریمون رو برداشتیم، خیلی همسری در عرض 1.5 سال، اما یه جای کار موندیم.
و من میخوام یه چیز دیگر رو هم اضافه بکنم به صحبت‌های شما خانم منظمی، اون همین که ما قدر داشته های خودمون رای نوروزی نمیدونیم در این حوزه. من میخوام مثال بزنم. ببینید، ما الان تنها فدراسیون بین المللی که داخل کشورمون داریم و خواستگاه اون رشته ورزشی هم همین ایران ماست، فدراسیون ISSF است. ISSFی که حالا فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه‌ای. این فدراسیون که بنابه پیشنهاد رهبر امام انقلاب ایجاد شد و بحث بین المللی کردن ورزش زورخانه‌ای ما رو پیگیری کرد، الان چه وضعیتی داره؟ در چه محله‌ای قرار داره در حوزه بین الملل؟ ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این فدراسیون در واقع عملا توی حوزه بین الملل نمیتونه که انجام بده، به چند دلیل. شاید یکیشون در واقع بحث مدیریت باشه،
اختلافات داخلی
و اختلافات داخلی. ولی یه بخش بزرگتری از این مسئله های نوروزی مسئله تأمین اعتبار مالی هست، همین چیزی که خانم منظمی هم بهش اشاره کرد. ما در حوزه بین الملل اگر قراره که حالا از ورزش به عنوان یک حرکت دیپلماتیک یاد بکنیم، از ورزش همون جوری که دو بهش نگاه میکنه با دیپلماسی خاموش ازش استفاده بکنیم، نیاز به سرمایه گذاری داریم. در دوره وزارت آقای دکتر ظریف قرار بر این که اداره کل دیپلماسی ورزش ایجاد بشه. تا اونجایی که من میدونم خب توی استار جدید قرار بود این شکل بگیره، ولی گویا شکل نگرفت و کاش جامعه ورزش الان این مطالبه رو از وزارت امور خارجه داشته باشه که اون مسئله‌ای که آقای دکتر ظریف شما خودتون مطرح کردید به رغم همه مشکل‌هایی که می‌دونیم دارید، ولی ای کاش پیگیری بشه از سوی جامعه ورزش که این ایجاد بشه، چون ایجاد شدن این مسئله سبب در واقع ایجاد گشایش میشه برای اینکه ارتباطات بین المللی راحت‌تر برقرار بشه. حتی ما فاندهایی رو برای رشته‌های مختلف ورزشی خودمون مثل همین کشتی کلاسیک بتونیم بگیریم، سرمایه گذاری از حوزه بین